أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين. حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. ارواح نافدا معجل الله فرجه واللعن على اعدائهم اجمعین. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. شب عرفه از جهتی شب عید است، عرفه روز نجات از ظلمات نفس است، روز ارتباط با خداست و در میان ایام سال سفره‌ای که خدای متعال برای اهل دل در روز عرفه گسترده است و از دلها پذیرایی می‌کند، غیر از شب قدر نظیر ندارد. از این جهت عید عبادت است، عید نیایش است، عید شکستن دل است، عید پناه بردن به خداست و عید فتح ابواب رحمت حق است. از جهتی شهادت غریبانه و مظلومانه رادمرد روزگار نماینده حضرت سید الشهدا معتمد امام حسین، تعبیراتی که حضرت سید الشهدا در نامه‌ای که به اهل کوفه مرقوم فرمودن و حضرت مسلم رو به عنوان نماینده خودشون منصوب فرمودن، قد بعثت الیکم اخی و ثقتی و ابن عمی مسلم ابن عقید. خیلی تعبیرات بلنده. برادرم حضرت مسلم مقامی دارد که امام زمانش او رو در حد برادری قرار داده و ثقتی کسیست که امام زمان بهش اعتماد داره، مورد وثوق امام زمانش که حضرت سید الشهداست. چه مقامی، چه عصمتی، چه طهارتی. و ابن عمی و پسر عمومم هست و شهادت یه همچه شخصیتی و پیمان شکنی، عهد شکنی، بیوفایی، نامردی عهد کوفه و رزالت و خباست و حرامزاده ابن زیاد، اینا جا دارد که آدم تسلیت بگه. مخصوصاً شهادت قریبانه حضرت مسلم به امام زمانمون و ارواح طیبه شهدای کربلا و امام حسین علیه السلام و به شما موالیان تسلیت عرض می کنم. در ارتباط با عرفه دو سه نکته خدمت شما عرض می کنم و در ارتباط با حضرت مسلم اگه خودشون اجازه بدن عرض ادبی خواهیم داشت. در ارتباط با عید قربان هم انشاءالله خدا کمک کنه نکات مختصری رو به قلوب پاک شما عرفه ای ها عرضه می دارم. عرفه در میان ایام سال اونقدر عظمت داره که با شب قدر پهلو می زنه. شب قدر سید لیالی سال است و روز عرفه سید ایام دعا و نیایش است. هیچ روزی در زمانهایی که خدا آفریده است به شرافت روز عرفه از نظر موقعیت ارتباطی با خدا و دعا و نیایش وجود نداره. عرفه را عرفه میگن، خوشا به حال حجاجی که در صحرای عرفات حضور پیدا میکنند و تنها روزی است و تنها مکانی است که هر حاجی یقین دارد امام زمان جان عالمی و جان ما به قربانش در اونجا شرف و حضور دارند. امام زمان همه ساله حج انجام میدن، امیرالحاجند و سفره گستر حج برای حاجیان همه اعصار و قرونند تا ظهور خودشون و بعد از ظهورشون. و تنها وقتی که همه حاجیان از نظر احکام مناسکی الزام دارن در صحرای عرفات حضور پیدا کنند عصر عرفه است. حضرت طواف هم میکنند یقیناً، قربان خاک قدمشون، جای پاشون، دور کعبه میگردن، ولی آدم نمیدونه کی. حضرت در منا حضور پیدا میکنند، اما منا هم احکامی دارد که در نیمه دوم شب میتونه حاجی بیاد کعبه را زیارت کنه. نمیدانیم در چه وقت از شب در مناست. به علاوه منا پراکندگی داره، همه حجاج جمعشون یه جا جمع نیست. اما عصر عرفه در صحرای عرفات چون امام زمان حاجی هستن و امیر حجاجن یقیناً حضور دارند. و شاید یکی از جهاتی که عرفات نامیده شده است اونجا اوج معرفت الحجه است. کسی اهل باشه اونجا به امام زمانش در اثر شدت معرفت اتصال پیدا میکنه، حضرت را میبینه، زیارت میکنه. کما اینکه بعضی ها در خیمه حضرت در عصر عرفه حضور پیدا کردند و کسانی که با امام زمان نماز میخوانند اونا رو دیدن و با حضرت نماز خوندن. مدائنه میگوید که من در عرفات با جمعی مشغول دعا بودیم، مشغول حضور بودیم، کنار ما هم یه حلقه بود، چند نفری دور هم نشسته بودند. سائلی آمد و از مردم درخواستاش ما هم یه پولی بهش دادیم، رفت کنار ما تو اون جمع از اونها درخواست کرد. ما دیدیم یه جوانی تو اون جمع دستشو برد به این خاک عرفات، یه مش خاک برداشت ریخ تو دست این سائل. ولی سائل اونچنان هیجانی شد، تو پوست خودش نمی گنجید، آقا پدات بشم، آقا دورت بگردم، آقا آباد بشی آبادم کردی، آقا سرمایه دارم کردی. ما خیلی تعجب کردیم، ما پول دادیم هیچ عکس العملی نشون نداد. این آقا خاک ریخت تو دستش، این چرا اینجور از خود می خود شد؟ صداش دادیم او، اما ما محبت کردیم تو هیچ عکس العملی، خاک ریخت تو دستت، چرا اینجور هیجانی شد؟ دستش رو باز کرد دیدیم اشرفیه، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنن. دیدیم اشرفیه، تعجب کردیم این آقا کیه که دست به خاک میزنه، خاک طلا میشه. رفتیم تا برسیم دیدیم با ما فاصله گره، ما هرچی میدویدیم و آرام میرفت ولی کسی بهش نمیرسید. برگشتیم به این جمعی که با حضرت بودن، با اونا گفتیم که این آقا کی بود اینقدر عظمت داره دست به خاک میزنه، خاک طلا میشه. اونا یکیشون جواب داد، هادا شابون قرشیون یعت الحج کل سنتن ماشین. این آقا جوانیست از قریش، همه ساله با پای پیاده میاد حج انجام میده، که وجود نازنین امام زمان و حج مقدمه، اصلا حج رو خدا قرار داده برای وصال امت به امامشون هست. این آیه خیلی لطیفه در مورد حجی که حضرت ابراهیم مأمور شد از آن حج بگه. اینجور قرآن کریم میفرماید خطاب به حضرت ابراهیم، و اذن فی الناس للحج یأتوک رجالا. ابراهیم حج بگو تا مردم بیان، ولی نمیگه به خاطر حج کعبه بیان، بیان پیش تو، کعبه مقدمه است. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، تو مقصود تویی، کعبه و بتخانه. حج مقدمه اینه که همه مسلمین از اقطار عالم بیان در مرکزیت توحید، در اونجا از امام زمانشون پیام دریافت کنن، پیام توحید، پیام معرفت، پیام عشق به خدا، پیام عبودیت، پیام استکبار ستیزی، ظلم ستیزی، فساد ستیزی، اینا را از امام دریافت کنن، که وجود مقدس کشاف حقائق مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن خدا بر مردم واجب کرده بیان دور این سنگ ها بگردن تا دستشون به ما برسه و پیام زندگی رو از ما بگیرن برگردن. بنابراین حج یعنی مقصود حج دل است، طواف دل است، و کعبه دل هم امام زمانه، که وقتی از حضرت زهرا سلام الله علیها اون مردم عهد شکن بیعت شکن مدینه، بی بی که شبانه با مسئولیت برای دفاع از حریب امیر بود در خانه مهاجر و انصار می زد و می گفت چرا تو خونه نشستید، حق علی قصب شده، می گفتن چرا دیر اومدید. بی بی عالم فرمودن مسئله علی مسئله کعبه است، مردم سراغ کعبه میرن، کعبه که سراغ کسی نمیره، که اون روح کعبه، باطن کعبه، حقیقت کعبه امامت، ولایت. کعبه دل امیرالمومنینه، کعبه یک سنگ نشانه است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند، رخ یار ببین. پس یکی از جهاتی که عرفات عرفات است و عرفه عرفه است، برای اینکه معرفت الحجه بستر معرفت الله تجلی توحید الهیه و این روز عرفه جلوه داره. حاجی که دل کنده از زندگی و تا اونجا رفته در بدر بیابان ها شده، در عرفات با اوج و قله معرفت حجت میتونه نائل بشه. سه نکته دیگر هم در مطلق عرفه وجود دارد. یکی اینه که فعبد ربک حتی یعطی اکل یقین. اگر کسی دنبال معرفت یقینیه، یقینم سه مرحله داره، علم الیقین هست، عین الیقین هست و حق الیقین. این علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین در اثر اطاعت با آدم داده میشه. با درس خوندن کسی به یقین نمیرسه. ما درس خونده بیدین کم نداریم، حتی آخوند بیدین در طول تاریخ کم نداریم. از این جهت این یقین که قرآن کریم اوج بندگی مال یقین دیگه، کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترون عین الیقین. اینجا دو مرحله یقین گفته شده و در آخر سوره مبارکه واقعه مرحله بالاش که حق الیقینه. فسبح بسم ربک العظیم، چی حق الیقین، بعد فسبح بسم ربک العظیم در سوره واقعه آمد. این یقین با عبادت، با عبودیت، با اتصال دل خدا با آدم میده. یقین نعمتیست، اکتسابی نیست، خدا باید با آدم میده. بالاترین نعمتی که خدا به بنده اش میدهد یقینه. و روز عرفه روز استغفار، روز توبه است، روز غسل توبه است. روز عرفه خودش غسل داره که انسان به موازات طهارت بدن باطن خودش رو تطهیر میکنه، نفس خودش رو تطهیر میکنه و در اثر طهارت قلب و تطهیر نفس از لوث گناهان و سوز ندامت که ریشه گناه را میسوزاند، وقتی حجاب گناه کنار بره یقین میاد. یقین به خدا، یقین به رسول الله و یقین به امام زمان ارواح نابدا مال پاکیزگی، مال پاکانه. آدم آلوده همیشه تردید داره، شک داره. این شک و تردید بیماریه که در قرآن کریم هم این نکته کاوش شده. خدای متعال باطن قضیه را اینجور فرموده: بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. تردید در قیامت شبهه علمی نداره، شبهه شهوته. اینایی که در حقانیت ولایت، امامت، قرآن، توحید تردید دارن، مال ناپاکیشونه، مال ظلمشونه. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین، اما بلا یزید و ظالمین الا خسارا. ظالم نمیتونه به یقین برسه. ظلم حجابه، ظلم حجابه. روز عرفه در اثر توبهی که هر کسی از ظلم خودش میکنن، خدای متعال بهش معرفت میده. این معرفتی که علم الیقینه یا عین الیقینه یا حق الیقینه، به تصریح قرآن کریم نتیجه عبودیته و اوج عبودیت هم در روز عرفه است. خب مسئله دوم که چرا عرفه عرفه است، برای اینکه روز عرفه آدم یه خلوتی میکنه، پروندهش رو خودش ورق میزنه، یه نگاهی به گذشته هاش میکنه، دوره جوانیش میکنه، عصبانیت های بیجاش میکنه، نیش زبان هاش میکنه و انواع گناهانی که در پروندهش ثبت شده یک مروری میکنه، یه محاسبه میکنه، اعتراف به گناه خودش میکنه. این اعتراف به گناه در ریزش گناه خیلی تأثیر داره که در مناجات شبانیه وجود مبارک مولامون امیر المؤمنین علیه السلام در محضر خدای خودش این جور به ما یاد داده. الهی این کان قدنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقط جعلت الاقرار الیک وسیلتی. خدا اگه اجلم نزدیکه، اگه فرصتی برای پاک کردن گناهانم ندارم، برای جبران بدی هم فرصتی باقی نمونده، همینقدر اقرار به بدی خودم در مسئله تو این رو وسیله قرار دادم و این پوشش میده. آدم دستش کوتاه باشه، بیچاره باشه، حقوق ناسی به گردنش هست، گناهانی کرده که الان نمیتونه جبران بکنه، بگه خدای بدبختم، خدای بیچاره، خدای از من گذشت، خدای دستم نمیرسه. فقط جعلت الاقرار الیک وسیلتی. این عرفه از اعترافه. آدم در محضر خدا به جرائم خودش، به جنایات خودش در خلوت اعتراف میکنه. وقتی خدا دید ما کوتاه اومدیم، ما دل شکسته ایم، ما سر شکسته ایم، ما قبول داریم که بد کردیم، گردن کلوف نیستیم، تمرد نداریم، اومدم خودم با پای خودم قبل از آنه که در روز قیامت منو محاکمه کنی، اومدم خودم اقرار کنم، با پای خودم اومدم. کسی که خودشو معرفی میکنه فرق دارد با کسی که مأمور تحت تعقیبش قرار میده، میره نسخونه تیمی بیرون میکشن، بازم گردن کلوفتی میکنه. مجرمی که به جرم خودش اعتراف میکنه جای تخفیفه. و روز عرفه روز اعترافه، روز اعتراف به گناهان. پس یکی مسئله معرفته، دوم مسئله اعترافه، سوم معارفه است. معارفه است. خدا ما را مهمان کرده. دیدید مهمانهای زیاده میان میگن آقایون رو معرفی بکنید. این دعای عرفه حضرت سید الشهدا رو بخونید، اونجا میبینه چه معارفه بین خدا و بندهش هست. اونجا آدم به خدا عرض می‌دارد انت الذی احسن، انت الذی رزق، انت الذی نجوم. خدایا تویی که رزق میدی، خدایا تویی که آفریدی، خدایا تویی که عفو میکنی، خدایا تویی که ستاری، آبرو منو حفظ میکنی. اما من چی؟ انا الذی عصیت، من همونیم که گناه تو رو کردم، من همونیم که مکرر بهت وعده دادم ولی عهد خودم رو شکستم. مرتب آدم بدیهای خودش رو بیاد میاره، میگه من این کارم، من بد سابقم، من بد کردم، من آلودم، من پرونده دارم. از اون طرف تو کریمی، تو مهربانی، تو بخشندهی، تو خدایی، تو کریم و صفحی. از اون طرف خدا رو با این صفات یاد میکنیم، از این طرف هم خودم رو معرفی میکنم. این معارفهی که بین بنده و خدا هست سبب شده که روز عرفه را با عنوان عرفه نامگذاری کنن. فردا انشاءالله قفلت نکنیم، وقتی هم قسم میکنیم ظهر عرفه، حالا آدابشو در مفاتیح الجنان نوشته و امور مساجد هم به حمدالله برنامه ریزی کرده که در همه مساجد دعای عرفه خوانده شود. من خیلی خلاصه احساس غبن و خسارت دارم. ما از زمانی که نتونستیم حج مشرف بشیم، حج ما کربلا بود. خدا من دمندان هم روز عرفه که روز بارش رحمته، روز جوشش رحمته، قبل از آنه که با حاجی ها در عرفات نگاه کنه، اول به زوار امام حسین امسان در به روما باز نشد. حسین جان گرچه دوری بیاد تو سخن میگویی، بود منزل نبود در سفر روحانی. انشاءالله امشب و فردا که روز زیارتی مخصوصه از سید الشهدا است، امام صادق از کده ها بنامود مکه برم ولی نشد، جا موندم. کربلا برم جبرانش میکنه. حضرت فرمودن بله هزار حج. از کده ها هزار حج. فرمود هر قدمی که برای زیارت امام حسین برمیداری برای هر قدمت یه حج نوشته میشه. این کجا او؟ اون که کجا؟ خیلی آدم گسترش میشه. یه همچی گنجی از دستمون رفته، نتیجه بی‌لیاقتیمون، قفلتمون بوده. و یعنی سید الشهدا در مهربانی بی نظیره، آقای امام حسین در مهربانی بی نظیر. این مسئله عرفه و روز عرفات. اما پایان عرایزمون، حالا اگر فردا شب عمری داشتیم اینجا بودیم، یه چند کلمه بین الصلاه یا بعد از نماز راجع به عید قربان هم انشاءالله به محضرتون نکاتی رو عرض میکنم. اما حضرت مسلم و ما ادراک ما حضرت مسلم، حضرت مسلم در جمع یاران حضرت ابا عبدالله الحسین، من در مورد حضرت علی اکبر و حضرت ابوالفضل زبانم قاصره و حق هیچ گونه مقایسه ای را هم ندارم، ولی برجستگی که حضرت مسلم ابن عقیل داره، مرحومای کمرهی، آمیزه خلیل کمرهی، امام خیلی اعتقاد به علمیتش داشت. با اینکه انقلابی نبود امام ازش تفقد میکرد، به عنوان یک ملای حسابی قبولش داشت. همشهرش هم بود آمیزه خلیل کمرهی، پسرش اینجا میومد تفسیرم میگفت، تازگی از دنیا رفت. همون پسر مرحوم آمیزه خلیل کمرهی بود که در نماز ما حضور پیدا میکرده. خیلی وقت نیست که از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه. آمیرزا خلیل کمرهی کتابهایی که نوشته هم قلمش قلم رساییه، هم خیلی ملا بوده، تحقیقاتش تحقیقات عمیقه. یک کتاب در خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته که اسمش رو گذاشته ملکه اسلام، کتاب قطوریه، انصافا شرح خوبی برای خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها دارد. یک دوره کتاب در مورد شهدای کربلا نوشته، به عنوان عنصر شهادت، عنصر شجاعت، یا 72 تن و یک تن. یک کتاب مربوط به بقایع شب عاشورا نوشته که کتاب مختصری است، یک شب به یک روز عاشورا. خیلی میبینید تیتراش هم چقدر جاذبه و جالب اهل ذوق و اهل هنر بود. این بزرگوار یک کتاب هم در مورد حضرت مسلم بن عقیل نمیشته، خواندنیه، کتاب قطوریه. من در ارتباط با حضرت مسلم سعادت ندارم، وقت هم کمه، میخوام آقای شمس همشب یه خود روزه بخونه و به مظلومیت حضرت مسلم گریه کنی. اما این چند نکتهی که از حضرت سید و شهده نقل کردم، برادرم، مورد وثوقم، پسر عمویم رو به سوی شما فرستادم، همین کافیست که آدم عظمت حضرت مسلم رو، حضرت مسلم حق مطلب رو ادا کرد در کوفه به عنوان یک نایب رهبر. اونجا مردم رو بسیج کرد، 18,000 نفر اومدن بیعت کردن. اما حب دنیا، ترسیدن از مرگ، علاقه به پول و زندگی، وقتی ابن زیاد آمد با فریبم آمد، نقابی انداخته بود، مردم خیال کردن امام حسینه، لذا دورش رو گرفتن. آمد با خریدن سران اشاعر کوفه، بالاخره حضرت مسلم شب عرفه آمدن در مسجد نماز خوندن و مسجد مملو و جمعیت بود، هزاران نفر بودن. نماز مغرب رو که تمام کرد 30 نفر بیشتر نبودن، نماز عشا رو خوند یک نفر هم باقی نمونده بود. و مسلم بن عقیل غریبانه یکه و تنها از مسجد بیرون نه یاری نه یاوری نه پناهگاهی نه منزلی یتلدد فی ازقبت کوفه، سرگردان بود در کوچه های کوفه، هیچ دری بروش باز نبود. تا بالاخره یک زن شیر پاک خورده ای پیر زنی در بروی حضرت مسلم باز کرد، احترام کرد، اما پسر نااهلش لو داد، خانه محاصره شد. مسلم ابن عقیل یک تنه شجاعت رو به ارث برده بود، اون چنان مردانه جنگید، اینها دیدن از عهده این یه نفر بر نمیاد، کمین گذاشتن براش و وقتی افتاد توی اون گودال دستاشو بستن، خدای در دست هیچ مردی رو نبند. ضربه های کاری بر بدن نازنینش وارد شده بود، با شمشیر لب مبارکش رو زده بود، خود دهن مبارکش رو پر میکرد. وقتی وارد دارالامارش کردن با دست بسته، اون حرامزاده جسارت کرد ولی با همون حال با دست بسته کوتاه نیامد، جوابش رو گفت. نهایتا دستور داد که جلاد ببره پشت بام، سر از تنش جدا کنه. آقا مسلم عقیل تشنه بود، جنگ کرده بود، آب خواست، آب آوردن براش، اما هرچی جلو دهن می برد این خون ریزی دهن جام را پر خون می کرد. چون آب نجس می شد حرام بود خوردنش، نخورد. به من بوده که مثل مولایش امام حسین تشنه شهید میشه. به پشت بام بردن، اونجا گریهش گرفت. اون نامرد جلاد زخم زبان زد، گفت کسی که انقلاب میکنه باید بیه همه چی به خودش مالیده باشه، تو که به گریه افتادی چرا از اول اومدی قیام کرد؟ گفت نامرد، من برای خودم گریه نمی کنم. من به مولایم امام حسین پیام دادم، حسین بیا، مردم کوفه بیعت کردن، میدونم سید شهدا دست زن و بچه رو گرفته راهی دیاره، کسی ندارم بره بگی حسین جان نیا. مسلم در آخر لحظه حیاتش یاد امام حسین کرد، اما امام حسین وقتی همه یارانش رو از دست داد، یه نگاهی به طرف چپ، یه نگاهی به طرف راست، دید دیگه کیست کسی باقی نمونده، با صدای بلند فرمود حلب ناصرن یا سرنه، هیچ کسی لبیک نگو. وقتی از این مردمی که ظاهرشون زنده بود ولی مرده دل بودن، لیاقت نصرت امام حسین رو نداشتن، برگشت خطاب کرد به شهدا، یا ابطال الصفا و یا فرسان الهجر، مالی اولادیکم فلا تجیبونی، ای در خون خفتگان، ای بزرگ مردا، ای یک سواران، شما که هیچ نمیشد من صداتون بزنم، صدای حسین رو بی جواب بگذارید. چه شده از که صدا بزنم جواب نمیدهید؟ قوموا عن نومتکم و ادفعوا عن حرم الرسول، شهیدان برخیزید، من کمک نمیخوام، اما ناموز پیغمبر توی پیامون بوده. بعد تک تک شهدا را نام برد، اول کسی که نامش به زبان مبارک امام حسین اومد صدا زد، یا مسلم ابن عقیل، یا حالی ابن عروه، یا بوریل، یا زهیر.
اقوموا عند امتكم واتبعوا الخرم الرسول.